اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت و محبت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا عنایت بفرمایین. صلواتی بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته بیان شد که نظام خانواده یکی از مقدس‌ترین اجتماعات انسانی است. نظام خانواده سکویی برای رشد و تعالی انسان هم محسوب می شود. در روایات داریم که حضرات معصومین علیهم السلام مکررن اون مراوداتی که در محیط خانه اتفاق میفته رو برای انسان رشد و تعالی میدانند. مثلا همین که مرد کنار همسرش مینشیند همانند اعتکاف است. قدمهایی که ما بر میداریم به سمت رسیدن به خانه مانند قدم برداشتن به سوی مساجد است. وقتی مرد همسرش رو خوشحال میکند، در روایت داریم که خداوند مخلوقی رو میآفریند، ملکی رو میآفریند که برای او استغفار بکند. وقتی زن در محیط خانه شیعی رو جابجا میکنه، مرتب کردن خانه، فرمودن که خداوند به این زن نظر رحمت میافکند و کسی رو که خدا به او نظر رحمت بیفکند عذابش نمی کند. حالا همینجوری روایات متعدده در این زمینه. بلیزا وقتی یک مکانی مکان مقدس و ارزشمند باشه، یک رابطه خدا پسند باشه، شیطان هم به او چشم طمع دارد. و یکی از جاهایی که به شدت شیطان فعاله که میانه دو انسان رو به هم بزنه در محیط خانه است و اون روابط بین زن و شوهر است. ولی دو شما نگاه که میکنید یه مرتبه در یک باطلاقی زندگیمون قرار گرفته که اصلا خودمون نمیدیم چطور ورود به این باطلاق پیدا کردیم. یعنی شیطان انقدر موزیانه و مرموز زندگیها رو به هم میزنه که ما با یه امری مواجه میشیم که خودمون هم باور نداریم. اما نکته ای که امشب میخوام به او اشاره بکنم این است که اصلا نفوذ شیطان در انسانها در چه زمانهایی بیشتر است، کیها شیطان به خانه و خانواده چشم طمع بیشتری دارن. اون موقعی که انسان نسبت یک موضوعی جهل داشته باشه، یک عدم نوع نگاه عمیق الهی داشته باشه، اونجا شیطان بیشتر نفوذ میکنه به انسانها. و دقیقا هم وقتی آدم در اطرافش نگاه میکنه کسانی در زمین شیطان بهتر بازی میکنن که اینها آگاهیشون نسبت به برخی از مسائل پایین است. ما هم متاسفانه خب میدونید متناسب با زمانی که در این زندگی میکنیم آگاهی هامون نسبت به خانواده تقویت نشده. یعنی ما هنوز در گذشته ماندیم، هنوز میخواییم به سبک نیاکان خودمون زندگی هامون رو مدیریت بکنیم، یه جایی جواب نمیده. من یه قاعده ای رو اینجا چه در تربیت چه در موضوع خانواده بیان بکنم. ببین ما اصولمون در خانواده در تربیت فرزندان تغییر نمی کند. یعنی اصول همیشه اصول ثابت است، اما روش ها تغییر میکنه. مثلا یه موقعی قدیم ما میخواستیم بریم مشهد زیارت، خب ببینید هدف زیارت بود، اصل ما این بود که به زیارت بریم، ولی موقعی چهارپا سوار میشدیم میرفتیم، ابزار اون موقع، نقلیه اون موقع همین بود. ولی آیا امروزم برای زیارت بعد از همون ابزار استفاده بکنیم، از همون روش استفاده بکنیم؟ قطعا نه. تکنولوژی پیشرفت کرده، امکانات جدیدی آمده، انسان باید روزآمد و کارآمد باشه. در خانواده هم همینه. یعنی موقعی ما میگیم آقا از حفظ نظام خانواده است، یه موقعی مثلا قدیم من نمیخوام تاییدم بکنم، همه روش های قدیمی ها ممکن روش خوبی هم نبوده، مثلا مرد سالارانه بوده محیط خانه، او چیزی که روح حاکم بوده بر خانواده این گونه بوده، حالا زندگی هاشون هم مدیریت میشده، حالا با فراز و نشیبا پیش میرفته. ولی آیا الان این جواب میده؟ آیا این روش به عنوان یک روش منطقی میتواند مورد استفاده قرار بگیره؟ میگیم نه. و باید روش هامون رو روزآمد بکنیم. و جالبم اینه که اگر شما به روایات مراجعه بکنید، یه مروری بکنید روایات خانواده، ما شاید بیش از 1000 روایت در حوزه خانواده داریم، این روایت ها به ما روش های کارآمد و روزآمد رو میگن. یعنی انقدر زیبا و بنده اعتقادم بر اینه، یه موقعی در جمعی از فریختگان اساتید این رو عرض میکردم، گفتم شما این روایات مربوط به خانواده رو امروز هر کجای دنیا ببرید میبینید که دیگران سر تعظیم مقابلش فرود میارن، انقدر اثر گذاره. حالا من یه خاطره ای رو خودم محضرتون عرض بکنم. چند سال پیش بود بنده یه کشوری رفته بودم، تو اون کشور جوری بودش که کشور سکولار بود، یعنی با دین و خدا و اینا هیچ ارتباطی نداشتن. یکی دوستانی که اونجا بود به من گفت آجا رادیوی ملی اینجا دعوت کرده شما بیا یه چند جلسه درباره مسائل تربیتی بگیر تو رادیو ملی اون کشور. ما هم رفتیم و مترجمم آمد و قبلش هم به من گفتن فقط آقا اینجا میدونی نه خدا رو قبول دارن نه پیغمبر و نه ائمه، نگین خدا گفت و خدا پیغمبر گفت و اهل بیت گفتن. خب من میدونم خودم چه جوری بگم، شما نمیخواد بگید. اونجا شروع کردم به صحبت کردن، مثلا روایت از امام صادق میخواستم بگم، گفتم یکی از بزرگان علمیه، اینجوری یاد میکردم، اینگونه فرمودن، از آقا امیرالمومنین همینجوری میگفتم. من بعد از اینکه آمدم ایران تهیه کننده اون برنامه کلی هی برای من ایمیل میفرستاد که آقا اگر میشه تو ایران ضبط بکنیم برای ما بفرستیم اینجا پخش بکنیم، خیلی استقبال شده. یعنی شما میبینید وقتی حرف اهل بیت رو میزنید بدون اینکه فرد موزه گیری بکنه، میبینه چقدر کار آمده. ما واقعا دوریم نسبت به این. من جسارت میکنم اصلا نه بینندگان از اون نه شما به دل نگیرید، ببینید ما ها مسلمان هستیم ولی اسلامی خیلی جاها زندگی نمی کنیم. اسلام یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که دستورالعمله، بذاریم مقابلش باور داشته باشیم بهش عمل کنیم. ببینیم چند زندگی همون خوب میشه. یه جایی میبینیم نه، اون منیته، خودخواهیه. مثلا الان تو زندگی ها ببینید عمده ما آدما عمرمون میدونیم صرف چی میشه؟ خودمون رو اثبات بکنیم به دیگران. تو زندگی من میخوام خودم رو به زنم اثبات کنم، زنم میخواد خودش رو به من اثبات بکنه، لذا عمرمون داره سپری میشه برای اثبات خودمون. آخرش هم این زندگی زندگی نشد، پر از مشکل. در حالی که در اسلام نمیگه تو برو خودت رو اثبات کن، میگه تو برو حق رو اثبات بکن، تو برو مسئله رو حل بکن. لذا یه جایی میگه تو اصلا خودت بگذر. مثلا در اون روایت داریم حضرت فرمودن مجادله رو، این بگو مگوهای رو، بیفایده رو ترک کن، ولو حق با توه. حق با توه، میگه آقا نمیخواد ادامه بدی، ولش کن. ادامه دادنش آسیبش بیشتر از ترک کردنشه. آیا واقعا ما باور داریم؟ شده یه جایی بگو مگو رخ میده، یه دو بار رفت آمد، حالا به تعبیر امروز یا پینگ پونگی رفتیم اومدیم، دیم جواب نمیگیریم، میگم آقا ممنون من که نمیخوام ادامه بدم، اصلا بکشیم کنار، عزت هم پیدا میکنیم. چون ترک مجادله انسان رو عزیز میکنه، مجادله آدم رو ذلیل میکنه. مجادله برای چیه؟ من میخوام بگم من حرفم درسته دیگه، میخوام خودم رو اثبات بکنم. میخوام ولش کن، نمیخواد، ول کن، ببین چطور زندگیت خوب میشه. ما یه جای دستورات دین رو باور نداریم. من یه نمونه دیگه براتون بگم. مثلا آقا امیرالمومنین میفرمان مثلا المدارا نصف العیش، نصف خوشی تو مدارا کردنه. شما بریم مدارا بکنیم بگن چقدر زندگیاتون خوب میشه، ولی ما میخواییم تو زندگی نه بجنگیم، خودمون رو اثبات بکنیم، مدارا نمی کنیم. بعد میگه حال خودمون خراب، حال زندگیمون بد، حال بچه هامون بد. دلیلش چیه؟ توانمندی بر مدارا نداریم، باور نداریم مدارا خودش یکی از ابزار حل مسئله. یه جای دیگه وجود مبارک آقا امیرالمومنین میفرمان اصلا مدارا نصف ایمان، نصف ایمان تو مدارا کرده. و من دیدم جای آدم مدارا نمی کنه، دینش رو میده بر رهوا، رو لج و لجبازی خطا میکنه، اشتباه میکنه، با طرف مقابل میجنگه، غیبت میکنه، بدگویی میکنه، تهمت میزنه که نمیخواد مدارا کنه. بعد میبینه ای داده بیداد، دینش هم خراب شد. خب باور بکنیم. حالا مسئله ای که امروز بنده میخوام محضرتون عرض بکنم که این میتواند به عنوان عامل نجات بخش زندگی، رشد بخش زندگی به ما کمک بکنه، میدونین چیه؟ سعی بکنین آقایون افکارتون رو، خواهران بزرگوار، افکارتون رو نسبت به طرف مقابل مدیریت کنید. یکی از حملات شیطان میدونین چیه؟ افکار منفیه. انسان رو وامی داره به افکار منفی، فکر بد. یه موقعی نمیدونم حالا اینو قبلا اینجا گفتم یا جای دیگه، یکی از منبریای عزیز دم تو رادیو معارف داشت ایشون میگفت، من مشرف شده بودم مشهد، تو صفوف نماز بودم، دم یه آقا سیدی روحانی جلو نشسته یه چند صف جلوتر از ما، دخترش هم خیلی بد پوشش، مثلا دختر 6-7 ساله، مثلا یه لباس آستین کوتاه و موهاش هم باف داده و نمیدونم فلان، نشسته کنارش. من با خودم گفتم که ای داده بیداد، دیگه حاج آقا بچه هاشون این بشن، ما هم مردم عادی چه توقعی داریم؟ ما بالاخره نماز اول تمام شد و خب نمازام دیدی اونجا گاهی اوقات مردم نمازاشون شکست، دوتا یکی نماز میخونن و صفا همینجوری جا به جا شد و من ناخدگاه این دختره نشست کنار من. منم شروع کم یه مقدار باهاش صحبت کردن و مثلا عموجان آدم یاد حرم امام رضا، یه رو سری سر بکنه، یه چادر خوشگلی سرت بکن، بیا خیلی خوبه اینا. من نگاه میکنم دیدم آقا سید رحم، فهمیدم مثلا این بچه بچه او نبود. و میگفت میدونی کجا برای من جذابتر بود؟ نماز دوم که تمام شد، دم یه آقای آمد زد روشونه من، گفت حاجی خوب نی آدم بچهش رو اینجوری بیاره تو حرم. دم او به من بد میشد. ببین افکار منفی چیه؟ یعنی میگفت من نماز اول فکر میکنم این بچه اون حاج آقا هست، نماز دوم یکی فکر این بچه خود منه. و میدونید خود اینها منشأ چه قضاوت هایی میشه؟ و ما متاسفانه برادران خواهران توی گفتگوهامون زندگیامون از این بدبینی ها و بدنگاهی ها به همدیگه زیاد داریم، واقعا زیاد داریم، در حالی که واقعی یه چیز دیگه است این افکار منفی ما رو به یه سمت دیگه میبره، قضاوت میکنیم آدم ها رو و بر اساس قضاوتمون رفتار میکنیم، دعوا میکنیم، جنگ میکنیم، قهر میکنیم، بدخلقی میکنیم. در حالی که نه، اصلا این که در روایاتمون، در آیاتمون این میزان درباره سوء زن گفته شده که ان بعض الظن اثم، اصلا گمان بد بردن گناهه. تو حق نداری گمان بد ببری، بپرس، بپرس، راحت متوجه میشی گاهی اوقات اون چیزی نی که تو فکر میکنی، ماجرا یه چیز دیگه است. و بنده اینو بگم، تو این ارتباطاتی که داریم گاهی اوقات خانواده‌ها برای مشورت میان پیش بنده، خیلی این میبینم مبتلا بهه که زن و شوهرها بر اساس افکار منفیشون دارن همدیگر رو قضاوت میکنن. مثلا آقا خسته از سر کار میاد خونه، حالا خانمش رو تحویل نمیگیره، خانم هم سلام میکنه، آقا هم اخماش رو هم دیگه، و خانم افکارش چیه؟ آن دیگه بیرون داره این زنا رو با این ریخت و قیافه ها میبینه، معلومه من باید دلش رو بزنم. یعنی سریع افکارسازی منفی میکنه. بعد آقا میگه یه چایی برای من بیاری، میگه خودت برو کوفتت کن، نمیره براش بیاره. ریشش تو چیه؟ ریشش تو هم افکار منفی هم. این جمله منتسب به آقا امیرالمؤمنینه، من گشتم البته پیدا نکردم، ولی جمله قشنگیه، از هر که صادر شده باشه. حضرت فرمودن مراقب فکرت باش که کلامت را میسازد، کلامی که رفتار تو را میسازه، کلامتی که شخصیت تو را شکل میده. یعنی اصلا این رفتار و کلام ما بر اساس افکار ما داره شکل میگیره. فکر منفیه، رفتار منفی میشه، فکر منفیه، کلام منفی میشه. خب باید مراقبت بکنیم. برای همینه که ما میگیم ضرورت داره زن و شوهر بشینن هفته یکی دوبار کنار هم دیگه خلوت گفتگو داشته باشن، با هم حرف بزنن. اصلا یه موقعی خانم به آقاش بگه، آقا به خانم بگه، خانم دلخوری داری، آقا دلخوری داری، بگو من اومدم اصلا الان دلخوریاتو بشنوم. و ما هم بدون قضاوت بشنویم و خانوم هم بدون قضاوت بگه، صحبت بکنه که به یک برآینده مثبتی برسیم. مثلا آقا بگه نه خانم، اونجوری که فکر میکردی اون اومدم خسته این نبودا، اون رو متاسفانه یکی از همکارامون نیومده بود، اینقدرم کار سر من ریخته بود، اومدم خونه دیگه نای نفس کشیدن نداشتم. بعد خانم میگه آخش، راحت میشه که اونی که من فکر میکردم نبود. لذا اینا تو گفتگوها محقق میشه. پس ما مراقب افکار منفیمون نسبت به همدیگه باشیم، رفتارمون رو شکل میده، کلاممون رو شکل میده، بعد با همدیگه مشکل پیدا میکنیم و این نقطه نفوذه. حالا راهکاراش چیه؟ من دو سه تا راهکار رو میخوام بگم. اولیشو گفتم، برای برون رفت از افکار منفی اولین نکته اینه که با همدیگه گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم. بلذا برادران بزرگوار خواهران، یکی از آسیب‌های زندگی مشترک کم صحبتیه بین زن و شوهره. زن و شوهر باید با هم حرف بزنن، زن و شوهری که نتونن با هم حرف بزنن مشکلاتشون زیاد میشه. من یه موقعی تو همین تهران جلسه ای داشتم میرفتم سوار ماشین بشم، دم یه خانمی بدو بدو آمد پای سر من، هی منو صدا کرد، آی تراشون، آی تراشون. گفتم بله بفرمه. خب یه مشکلی دارم میخوام بگم. گفتم من در خدمتم. کجا؟ من توی مجتمعی زندگی میکنم، متاسفانه توی مجتمع یه آقایی بر من داره مزاحمت ایجاد میکنه. ما معمولا توی موضوعات اولین چیزی که میگیم این رو با همسر در میون بگذار، با آقاتون بگو یکی داره مزاحمت ایجاد میکنه. بعد این خانم گفت من مشکلم شوهرمه، او بفهمه مثلا سر منو میزنه. من یه لحظه با خودم گفتم اهداد بیداد، این زن تو خیابون بود یه مرد غریبه رو صدا بکنه، حرفشو به او بزنه ولی به شوهرش نزنه، این خیلی بده، بنای زندگی دچار مشکل میشه. لذا ما بس ظرف خودمونم بالا ببریم. من با آقایون بگم، به خانوما بگم، یه جایی میدونید چرا اعتماد نمی کنیم؟ من میدونم دیگه. بعد به اون خانوم گفتم خب دیگه چی؟ خدا میترسم خون و خونریزی توی مجتمع را بندازه بفهمه. خب این میترسه. لذا باید ظرف وجودیم رو بزرگ بکنیم. من خانومم بدونه اگر مشکلی براش پیش اومد راحت میتونه به من بگه. نوجوونم بدونه وقتی مشکلی براش پیش میاد میتونه راحت با من صحبت بکنه، نه اینکه منو یه آدم کم ظرفیتی ببینه که با یه قوره سردیم میکنه با یه کشمش گرمی. ظرفم کوچیکه، ظرفم بدونه بزرگه. پس یک گفتگو کردن جلوی بدبینی رو میگیره. نکته دوم، ما یه روایتی داریم از امام جواد علیه السلام. آقا میفرمان برای شما خودتون رو در مظن اتهامم قرار ندید. یعنی چی؟ یعنی یه جایی حس میکنین طرف مقابل ممکن نسبت به شما بدبینی داشته باشه یا پیدا بکنه. سری بگید بهش، دربارش صحبت کنید، نه اینکه بگم نه حالا ولش کن. آقا ولش کن بدبینی ایجاد میکنه. ما استادی داشتیم خدا حفظشون بکنه، ایشون موقعی اینا رو به ما یاد میداد. ما مثلا تو اتوبوس میله وسط اتوبوس رو گرفتید، یه مرتبه نگاه میکنیم بند کفشت باز، میخواییم بند کفشت رو ببندی، همجه که داری دولا میشه مثلا دستت میخوره به طرف کناریت. بهش بگو ببخشین من بند کفشم باز بود میخواستم ببندم، فکر نکنه میخوایی دست رو جیبه او بکنی. یعنی از مظن اتهام خودتو خارج بکن. آقایی که خسته میای تو خونه، ممکنه خانومت به تو سوء ظن پیدا بکنه، تو خود زودتر بگو خانوم امروز خیلی کارم زیاد بوده، یه ذره خستم. اگر میبینیم سگرمام تو همه، اخمام تو همه، به خاطر شما نیستا، به خاطر خستگی کاره. بگم آقا وارد خونه میشه، تا وارد خونه میشه خانم تلفنش رو قطع میکنه. خب ممکنه آقا بهش سوء ظن پیدا بکنه. قشنگ با آقاشون بگه آقا ببخشید، من یه قراری با خودم داشتم، دوست دارم وقتی شما وارد خونه میشین با تلفن صحبت نکنم، برای همین سریع از مادرم خداحافظی کردم، تلفن رو قطع کردم که بیام استقبال شما. بدبینی ایجاد نشه. یعنی یه جایی ما باید خودمون رو از مظن اتهام بیاریم بیرون. یه موقعی نکته سوم، رفتارهامون رو مدیریت کنیم. مثلا داریم اینا رو ما توی مشاوره، آقا میگه که مثلا حاج آقا مثلا خانومم میبینم که با باجناقم خیلی میخنده شوخی میکنه، میگم نکنه خبریه. ببین بدبین میشه. خب نکن این کار رو. اگر میبینی همسرت به تو سوء ظن پیدا میکنه، بعدم متاسفانه من این رو عرض بکنم، برخی الان راه افتادن، حالا تحت هر عنوانی، من اصلا دیگه نمیخوام مشاوره غیر مشاوره، مثلا یه خانومی با نامحرم میگه میخنده، شوهرش اذیته، بعد یه برچسب رو شوهره میچسبونن. نه این پارانوئید داره، بدبینی داره، بعد بره بدبینی. بابا مرزهای ارتباط باید رعایت بشه. نه مرد حق داره با نامحرم بگه بخنده شوخی بکنه، خوب نیست. بعدم خیلی عذر میخوام، یکی از کارهایی که شیطان راهی که جلوی ما قرار میده، میدونین چه؟ توجیهگری. یعنی خطایی میکنه بعدش توجیه میکنه. مثلا با نامحرم میگه میخنده شوخی میکنه، بعد میگه نه این چشم خواهری. چشم خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مجتهدی رحمت الله علیه، یه موقعی با این دوتا انگشتشون نشون میدادن، گفتم ما یه محرم داریم یه نامحرم، فرمودم به خدا قسم این به این هیچی دیگه نیست که این مثل مادره، این مثل خواهره، این یکم محرمه، این نمیدونم نه یه محرم تمام. بعد آدم بالاخره مرز خودش رو بدونه، حد خودش رو رعایت بکنه. اینا رو باز ما دیدیم ها، اینی که بنده دارم میگم ببینید تجربیات عینیه. یعنی من نمیخوام احتمال به شما بگم، من میخوام واقعیت ها رو بگم. گاهی یه خنده خانم با یه نامحرم یه زندگیش رو به هم میزنه. خب بعد مراقبه. آقا با یه خانم نامحرم یه شوخی میکنه، زندگیش به هم میریزه. خب اینا رو باید رعایت بکنیم. اینا انسان رو از سوء ظن به دور میکنه به قوام خانواده. من یه خواهشی برادران و خواهران دارم، سعی و تلاشمون این باشه ظرفیتمون رو بیاریم برای همدیگه صرف بکنیم. مثلا یا آقا میبینی یا خانومی میره با نامحرم دیگران میگه، میخنده شوخی میکنه، به شوهرش که میرسه نه، به زنش که میرسه نه. این خطاه. من یه روایتی رو از حسین ابن محسن براتون بگم، میگه عمه من یه موقعی آمد محضر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سوالاتی داشت، سوالاتش رو پرسید رفت. داشت میرفت پیغمبر صداش کردن، گفت عمه منو صدا کردن، گفتن ازدواج کردی یا نه؟ گفت بله یا رسول الله. حضرت فرمودن با شوهر چطوری؟ گفت خیلی خوبم، حرفش رو گوش میدم، توجه میکنم، بالاخره والا به تعبیر ما زنیت دارم برای شوهرم. حضرت فرمودن بدان کجا قرار داری، شوهر تو بهشت و دوزخ توست. و این جمله عیناً اونورم صدق میکنه. یعنی اگر یه موقعی دایی حسین ابن محسنم میرفت پیش پیغمبر سوالاتشو میپرسید، داشت برمیگشت، پیغمبر صداش میکرد، گفت با زن چطوری؟ اونم گفت خیلی خوب. بعد حضرت میفرمودن بدان کجا قرار داری، زن تو بهشت و دوزخ توست. یعنی ما بدونیم هزینه میکنیم برای جهنمی شدن، هزینه نکنیم برای شوخی با نامحرم، هزینه نکنیم، هزینه رو بیاریم برای بهشتی شدنمون. ببین همین شوخی رو با زنمون داشته باشیم، با شوهرمون داشته باشیم، یه جای جلوه های زیبای خودمون رو برای همسرمون داشته باشیم. من در هفته قبل عرض کردم خودم گفت ما باید میزای آرایش رو ببریم اون ور در بذاریم. وقتی میخواییم وارد خونه بشیم به خودمون برسیم. و واقعا این تأسف‌واره، گاهی که زن و شوهر خیلی تو خونه برای همدیگه ترم خوردن میکنن، نمیرسن به خودشون. من یه موقع تو جمع خواهرانی بود، جلسه ای داشتم براشون، گفتم من یه سوال دارم، گفتم خدا وکیلی آخرین باری که برای رضای خدا و همسرتون تو خونه یه لباس مجلسی زیبا پوشیدید، یعنی واقعا بپوشین که شوهرتون رو خوشحال کن، کی بوده؟ شاید یادشون نیاد. حالا یه مهمونی اومده برون، یه موقعی آقایی برای من تعریف میکرد، میگفتش که ما عروسی دعوت بودیم، میگفت عروسی خواهر خانومم، یه خوان من میگم از بعد زور بریم آرایشگاه، میگم ما بردیمش تو گرمای تابستان، میگم منو یه دختر بچه‌م داشتیم تو ماشین نشستیم که خانم بره برای آرایشگاه و آرایش بکنه و بیاد و اینا، میگم گفتیم ولی ارزشش رو داره، حالا میره میاد، ما هم یه مثلا خانممون رو زیبا میبینیم با آرایش و اینا. میگم اینقدر هم هوا گرم بود، میگم آقا من و بچه دو سه تا بستنی یخی خوردیم که این حرارت بدن اون بیاد پایین تو اون گرما. گفتم خانومم آمد و دم که روشو خیلی تنگ گرفت و یه لحظه بهش گفتم خانوم یه ذره بزن کنار ما هم ببینیم، گفت زشته، حالا برای بعدن. گفتم خب حالا اب نداره، شب دراز است و قلندر بیدار، حالا وقت هست. گفت رفتیم عروسی و دیگه اومدیم دوباره تو ماشین نشستیم و گفتیم الان بالاخره خانوم میاد و دوباره میبینیمش. گفتش که میخواستن عروسکشونی و اینا بکنند و محرم و نامحرم، خانم رفته بود توی اتاقی همونجا توی تالار تمام آرایشاشو پاک کرده بود. میگفت اومد تو ماشین، من دیدم این که همون قبلی هست، خیلی به خودش نه، میگفت خیلی عصبی شدم خداش، میگفت خودم رو کنترل کردم، حالا خیلی عذر میخوام، حالا تعبیر این آقا رو میخوام بگم، میگفت میخواستم کلش رو بکنم به شیشه ماشین. وی مرد چرا باید اینقدر عقده‌ای بار بیاد که بار زنش اینجوری زیبا نبینه؟ بعد خواهر رو به شدت مردا مغرورن، نمیگن ولی میخوان، لذا اینا رو باید بهش توجه کرد. مرد که باید خونه مرتب و منظم باشه. حالا اینا رو جلسات قبل من مفصل توضیح دادم، ولی وعده دادم چند جمله رو درباره خانمان بگیم، چون آقایون رو بالاخره تومارشون رو پیچیدیم هفته قبل. چند جمله هم این هفته درباره خانوما بگیم. خانوما باید تو خونه به خودش برسه، مرتب آراسته. ببینید نگیم زن و شوهریم، نگیم. یه موقعی حالا اینم به عنوان پندی بگم، برای خود من جالب بود، یه آقای میگفت حاج آقا من شغلم یکی از میدانهای مثلا لباس فروشیه مهم تهران، حالا نمیخوام اسم بیارم چون زفت میشه، اونجا خیلی شیک و پاساجای فلان و اینها. خانمم خیلی به خودش نمیرسه تو خونه. یه موقعی بهش گفتم خانم میدونی من صبح تا شب چه کسایی میان تو مغازم میرن، یه ذره به خود باز باور نکنم. اون دیگه آخرش یه سری دستشو گرفتم از صبح که داشتم میرفتم محل کار، بردم تو مغازه خودم نشوندمش، گفتم ببین وقتی من میگم یعنی این که میخوام چشمم پر بشه تو خونه، خدایی نکرده لغزش پیدا نکنم. و زن و مرد بعد خودش رو تو این زمینه ها همسرش رو اشباع بکنن. این نوشابه ها رو دیدید یه دونه قند بندازید توش، به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ میگن حل نمیشه. تو نوشابه یه دونه قند بندازید حل نمیشه. میگن چرا؟ یعنی چون از مواد قندی اشباع شده است، دیگه نمیتونه قند جدیدی رو دریافت بکنه. زن و شوهرم باید تو همدیگر رو اشباع بکنن، بعد فضای جامعه فضای انسانی تر میشه. یعنی شما هر گاه دیدید مردای چشم چران هیز تو جامعه زیادن، زنهای جلوگر تو جامعه زیادن، اینا بدین تو خانواده خلأ داره. زنی که تو خونه شوهرش بهش توجه نکنه میخواد بیرون آرایش کنه یکی دیگه بهش توجه کنه، مردی که تو خونه چشمش پر نشه بیرون چشمش را آزاد میگذاره. خب اینا رو باید بهش توجه بکنیم. برگردیم، داشتیم موضوع سوء زن رو میگفتیم، گفتیم یکی از عواملی که میتواند پیشگیری از سوء زن بکنه توی روابط با نامحرم و جنس مخالف، زن و شوهر مدیریت بکنن، ورود پیدا نکنن، با نامحرم شوخی نکنه. خب این اذیت میشه، نگاه منفی میشه، یه جایی به لجاجت و آسیب کشیده میشود. خب بحث ما تمام. کلیت بحث امروز این بودش که قرار ما علاوه بر این که زبانمون رو مراقبت میکنیم، نگاهمون رو مراقبت میکنیم، فکرمون رو هم در زندگی مشترک مراقبت بکنیم. لذا بدبینی که یک عامل ذهنی داره باید به شدت بپرهیزیم، ولی همه هم به هم کمک بکنیم. یعنی زن و شوهر در محیط خانه با اون سه نکته پیشگیرانه که گفتیم کمک بکنن که علاوه بر این که بدبین نباید باشیم، بدبینی هم پیش نیاید. خدایا خداوندا هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزان. قلب و جتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدای مقاومت، سید شهدای مقاومت، سردار رشید اسلام، رئیس جمهور شهیدمون، بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان. رحمت از این مشأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت توفیقات روز افسون عنایت بفرما. نسل ما را صالح شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت، اهل حیا، اهل حجاب قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، به نبی و آله.